ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. ترکیه میگوید به درخواست آمریکا برای توقف خرید نفت از ایران عمل نمی‌کند. یک نفر در آتش سوزی پتروشیمی آبادان کشته شد. و همزمان با شدت گرفتن بحران مهاجرت، سران اتحادیه اروپا نشست دو روزه‌ای در بروکسل برگزار می‌کنند. ترکیه میگوید برنامه‌ای برای اجرای درخواست آمریکا مبنی بر توقف خرید نفت از ایران تا آبان ماه امسال ندارد. به گزارش خبرگزاری رسمی آناتولی، وزیر اقتصاد ترکیه روز چهارشنبه گفت چنانچه قطعنامه و تحریمی از سوی سازمان ملل علیه ایران تصویب شود، آنکاران را اجرا می‌کند، اما به غیر از آن تنها به منافع کشور توجه می‌کند. وزیر اقتصاد ترکیه درخواست اخیر یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا برای توقف خرید نفت از ایران تا 13 آبان ماه امسال را غیر الزامی دانست. ترکیه در ماه‌های اخیر شاهد تنش در روابطش با آمریکا بوده است. مسئولان پتروشیمی آبادان مرگ یکی از مصدومان حادثه آتش سوزی در این کارخانه را تایید کرده، اما میگویند آتش سوزی ساعاتی پس از وقوع مهار شده است. روابط عمومی پتروشیمی آبادان صبح روز پنجشنبه به خبرگزاری ایسنا گفته است که یکی از مصدومان این حادثه فوت کرده و یک نفر دیگر نیز مجروح شده است، اما بقیه حادثه دیدگان به صورت سرپایی درمان شدند. در همین حال مرکز اورژانس و فوریت تا یه پزشکی خوزستان از کشته شدن یک تن و مصدومیت 18 نفر خبر داده است. آتش سوزی در ساعت آغازین روز پنجشنبه در واحد 600 پتروشیمی آبادان رخ داد. هنوز علت وقوع این حادثه روشن نیست. و سرانجام که رهبران کشورهای اروپایی از روز پنجشنبه در بروکسل برای گفتگو درباره برخی از مهمترین چالش‌های اتحادیه اروپا از جمله بحران مهاجرت و پناهجویی نشست دو روزه‌ای را برگزار می‌کنند. این نشست در سایه شدت گرفتن اختلاف میان کشورهای مختلف اروپا در زمینه مقابله با بحران پناهجویی برگزار می‌شود. در آستانه برگزاری نشست سران اتحادیه اروپا، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که با فشارهای روزافزون داخلی درباره بحران مهاجرت روبروست، صبح پنجشنبه در پارلمان آلمان گفت این بحران اروپا را در وضعیت ویژه‌ای قرار داده که برای جلوگیری از شکست پروژه اروپایی باید برای آن راه حلی یافت. ساعت حدوداً 4:03 دقیقه است در ایران. به سراغ گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی بریم. بهروز بنیادی، نماینده مردم کاشمر در مجلس، درباره آنچه خطر انحطاط ایران خوانده هشدار داده و ضمن انتقاد از نزدیکی روسیه و سوریه گفته است که این دو کشور در نهایت ممکن است که ایران رو قربانی کنند. این صحبت‌ها در نطق میان دستور آقای بنیادی در جلسه علنی سه‌شنبه 5 تیر ایراد شده است. و همچنین از راندخاری در ایران انتقاد کرده، به بحران اقتصادی اشاره کرده و گفته است که خانواده‌های متصل به حاکمیت سرنوشت مردم و کشور را به تاراج بردند. درباره بخشی از صحبت آقای بنیادی که به رابطه ایران و روسیه و سوریه و بحران‌های سوریه مربوط است، با حسن شریعت مداری گفتگوی انجام دادم ساعتی پیش و در سوال نخست از او پرسیدم که معنای زدن این صحبت‌ها در صحن علنی مجلس از سوی یک نماینده چیست؟
بیشتر از اون که نشون دهنده یک تغییر در خط مشی جمهوری اسلامی باشه، از این واقعیت حکایت میکنه که سوریه و روسیه به این نتیجه رسیدن که از لحاظ استراتژیک ایران در سوریه پایان نخواهد ماند. فشار بین المللی برای خروج از ایران در تقسیم غنایم سهم بزرگی نصیب ایران نخواهد شد و بنابراین اینها باید از هم اکنون زمینه فاصله گرفتن از ایران رو و نزدیک شدن به هم رو مهیا کنند، به خصوص که دیدار آقای ترامپ و پوتین هم در دستوره و همه می دانیم که مهمترین موضوع در این دیدار وضعیت ایران در سوریه و نوع رابطه روسیه با ایران خواهد بود و بنابراین می توان حد زد که در جمهوری اسلامی هم گروه زیادی به این نتیجه رسیدند که زمینه این همکاری که با دعوت ایران به سوریه از طریق آقای سلیمانی روسیه رو برای اینکه وضع آقای اسد رو تشکیل بکنه، این عروسی به پایان خودش داره نزدیک میشه. روسیه امتیازات خودش رو گرفته، جاش محکمه. در مذاکرات صلح یا تقسیم منافع یک پای اصلی صحبت خواهد بود و ایران هم سهم شیر از این قضیه نصیبش نخواهد شد و چه بسا که همه هزینه‌ای که اونجا کرده هیچ بازتابی نداشته باشه. بنابراین معلومه که این تغییر وضعیت در صحنه بین المللی و سوریه اثر خودش رو در پاره ای از افراد گذاشته و اینجا و اونجا صحبت‌های علنی تری می‌کنند.
آقای شریعت مداری، به اثرگذاری تغییر سیاست در رابطه با سوریه اشاره می‌کنید. مسئله‌ایه که در شبکه‌های اجتماعی بسیار بازتاب داره. اون هم این هستش که مردم ترجیح میدند که نظر دولت به خود مردم، به درون ایران باشه و اینقدر در منطقه و حالا در سوریه حضور نداشته باشه. حالا داریم این حرف رو از زبان نمایندگی مردم در مجلس میشنویم. آیا شما فکر میکنید که یکی از پایه‌های این سپایه تصمیم‌گیری نظام جمهوری اسلامی داره به مردم نزدیک میشه با این حرفایی که داره میزنه یا نه؟
نخیر، من فکر نمیکنم. ببینید، همه در این حال میدانند که بزرگترین ارزبر دائمی از منابع محدود ارضی ایران سپاه برای ماجراجویی‌های خودش در سوریه، لبنان، غزه، یمن، بحرین و عراق است. بنابراین در وضع بد اقتصادی مردم طبیعی است که میگویند سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن، و میدانند که یکی از دلایل مهم گرانی ارز این خرچهایی که در سوریه و جاهای دیگه میشه. این البته ممکنه در نمایندگان مجلس هم اثر بگذاره، ولی فراموش نکنیم یک لابی بسیار بزرگ روسی یا روسوفیل، دوستان روس، در سپاه و در سیاست ایران خانه گزیده و اینها به این آسانی رضایت نخواهند داد. ولی ایران انتخاب زیادی هم نداره. یا باید انتخاب کنه که با روسیه، با وجود همه بیمهری هایی که روسیه نسبت به جمهوری اسلامی میکنه، روابط خودش رو حفظ کنه و این چیزها رو ندیده بگیره، یا این تنها متحد خودش رو هم از دست خواهد داد. البته این متحد یک متحد استراتژیک نیست و خوشقول هم نیست و همیشه هم در تاریخ سیاسی ایران به ایران لطمات زیادی زده. بنابراین سران جمهوری اسلامی هم میدونن که در مواقع حساس روی روسیه نمیتونن حساب کنن.
آقای شریعت مداری، میگین که ایران انتخابهای زیادی نداره. آقای بنیادی در صحبتاش گفته بخش زیادی از واردات ایران و خروج ارز تحمیل قدرت‌های مثل چین و روسیه است و این یک معامله برد و باخته. حالا شما میگین که ایران هم انتخابهای زیادی نداره، پس ایران باید به سمت کدوم کشور بره؟
بله، ببینید، ایران متاسفانه در سال 2008 تا 2013 قراردادهای بسیار بزرگی با روسیه منعقد کرده. یک قرارداد 110 میلیارد دلار، یک قرارداد 70 میلیارد دلار. بیش از 60% این قراردادها درش تصریح شده که نیروهای نظامی ایران باید در انطباق با سیستم نظامی روسیه باشند و تسلیحات خودشون رو از اونجا بخرند و خودش رو به طوری آلوده کرده که در حقیقت شدیداً تحمیل میشه. عین این قرارداد یک قرارداد باطل بزرگ هم با چین از قبل داره، قرارداد تجارت دو سویه. بنابراین اینها چیزاییست که از قبل در حقیقت اشتباهات 40 ساله جمهوری اسلامی در پیش پاش نهاده و گریزی جز این نداره که امروز از که از هر طرف محاصره شده در فضای واقعا موجود با همین سرنوشت خودش خو کنه. به نظر من جمهوری اسلامی راه مذاکره با آمریکا رو در پنهان بالاخره خواهد گزید، ولی این آمریکاست که تا تحریم ها اثرگذار نشه و تا صدای استخوان های جمهوری اسلامی به گوشش نرسه، تن به مذاکرات واقعا موثری نخواهد داد. این نظام به پایان خودش نزدیک میشه و در نتیجه خیلی نمیشه شرط بندی کرد که این سیاست ها به نتیجه موفقی برسه.
گفتگو با حسن شریعت مداری رو میشنیدی، تحلیلگر امور ایران، درباره صحبت‌های تازه بهروز بنیادی، نماینده کاشمر در مجلس و انتقاد از حضور ایران در سوریه و رابطه‌ای که ایران با روسیه و سوریه در حال حاضر داره.
پیغام پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتم این چی کار با تو میکنم؟
در حمایت از خواسته های معترضان خیابانی در تهران و برخی از شهرهای ایران، عصر چهارشنبه تظاهراتی در محوطه مقابل کلیسای جامع شهر کلن در آلمان برگزار شد. یکی از شرکت کنندگان در پاسخ به این پرسش همکارم شهرام میریان درباره علت اعتراضاتی که از روز یکشنبه این هفته در تهران و دیگر شهرهای ایران شروع شده اینطور گفت:
من فکر میکنم این ادامه اعتراضاتی هستش که دی ماه سال گذشته شروع شد و در ادامهش اعتراضات کارگران بود که ما شاهد بودیم به میدان اومدن، اعتراضات سراسری کامیونداران بود. آشفتگی و سقوط ارزش ریال دلیلی شد که این بار در ابعاد خیلی وسیع‌تر و به خصوص از شهر تهران که معمولا ما کمتر شاهد چنین تجمعاتی بودیم، شاهد این اعتراضات باشیم و احساس میکنیم کل حکومت رو نشانه گرفتن و این محور خواست‌ها و مطالباتی هستش که مردم دارن. میدونن جمهوری اسلامی نمیتونه مسئله بحران اقتصادی سیاسی که دامنگیرش هست حل بکنن و نه اینکه میتونه مسئله فقر رو که یک مؤلفه خیلی خیلی مهمه و امروز حتی اون قشری که دستشون به دهنشون میرسید امروز اونها هم نمیتونن نونی توی سفره هاشون داشته باشن.
شما هم من میبینم که یک گیتاری در دست داری و تازه مثل که از ایران آمدین.
بله درسته.
خب شما این اعتصاب ها و حرکت هایی رو که از روز یک شنبه در تهران و دیگر شهرهای ایران شروع شده علتش رو در چی جستجو میکنید؟
امروز در فراخوان اعتراضی که در حمایت از مردم ایران به اینجا آمدم تا اعتراض خودم به عنوان یک جوان بیان کنم. به نظر من مردم به بیکاری، به نداشتن آزادی بیان دست به اعتراض زدن، نداشتن خورد و خوراک هم به خیابان ها ریختن و اعتراض خودشون رو بیان میکنن. ما نه آزادی بیانی داریم داخل ایران، نه کاری داریم، نه به عنوان جوان در جامعه در چارچوب ایران میتونیم موفق بشیم. اکثر جوان ها به خارج از کشور پناه میبرن و در اینجا موفقیت خودشون رو به ثمر میرسونن.
خانم شما هم در این حرکت همبستگی شرکت کردید.
اینجا حاضر شدم که همبستگی خودم رو با مبارزات مردم ایران بیان کنم و ما با صدای بلند و رسا از اینجا به همه اعلام میکنیم که تا آخرین نفس و با تمام توان از مبارزات مردم ایران پشتیبانی خواهیم کرد تا به ثمر برسه. مردم ایران از فقر و بی‌حقوقی و سرکوب و اعدام و اختناق و حجاب اجباری به خیابونا اومدن، بیکاری اما نمیده به جوونا، مردم زجدیده هستند و کل حکومت رو، چه جناح روحانی و چه جناح خامنه‌ای رو، اصولگرا و اصلاح طلب رو هدف قرار دادن.
شما هم در این حرکت اعتراضی شهر کل شرکت کردید؟
بله منم شرکت کردم. در این دلیل که اعتراضات و راهپیمایی‌های کارگران و جوانان بیکار با نمایش سفره‌های خالی دیدیم. تمام اینا اعتراض رادیکال مردم ایران علیه فقر و گرانی، علیه دیکتاتور، و مردم الان خیلی جلوتر اومدن. به نظر من همین که اعتراضات با مرد بر دیکتاتور شروع شده یک قدم جلوتر از خیزش دی ماهه. اگر این اعتراضات با مرد بر دیکتاتور ادامه داشته باشه، شعار آزادی زندانیان سیاسی خیلی مهمه که الان کارگران، معلمان، جوانان، دانشجوها تو زندان ها هستن و شعار آزادی زندانیان سیاسی در تمام شهرهای ایران شعار مهمیه و ما هم خارج کشور این کار رو میکنیم و مسئله آزادی زندانیان سیاسی در کنار مرگ بر دیکتاتور و مبارزه برای بیکاری و علیه گرانی اهمیت بالایی داره.
گفتگوی همکارم شهرام میریان رو میشنیدید با تعدادی از تظاهرات کنندگان ایرانی در شهر کلن آلمان که در حمایت از خواسته های معترضان خیابانی در تهران و برخی دیگر شهرهای ایران در کلن تجمع کرده بودند. ممنونم که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی من رو همراهی کردید تا ساعت 4:30 که مجددا با سرخط خبرها با شما خواهم بود.